أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ميلاد رسول خدا پیامبر اعظم رو همراه با میلاد حضرت صادق علیه السلام و علیه السلام رو تبریک عرض می کنم به امید اون که مبنای محبت اساسی نسبت به این خاندان باشه جلسه ما با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. عنوان بحثی که خدمت عزیزان و ناس مطرح بشه تحت عنوان پیامبران آمدن تا خدا رو ما بیابیم، نه اون که خدا رو برای ما اثبات کنن. این یک نکته بسیار اساسی است که امیدوارم بتوانیم امشب با همدیگه در میون بگذاریم. حضرت حق در آیه 164 سوره آل عمران این طور می فرماند: لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. می فرماد که مؤمنین، لقد من الله علی المؤمنین، اینجا نگفت علی الناس، میگه مؤمنین. احساس میکنید که یک لطف گران سنگی بهتون رسیده است؟ این منه خودمونم گاهی میگم یک من و دو من، یعنی چیز سنگین. این ترجمه هایی که بعضی قرآن ها میکنن خوب نیست، مثلا منت. این منت تو واژه های ما یعنی خود ثقیله، نه، یعنی لقد من الله، یعنی حضرت حق بر مؤمنین یک لطف بسیار گران سنگی کرد. که اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، یه پیامبر از طرف خدا آمد اما از جنس خود بشریت. خدا بشری رو اونچنان صعود داد که بتواند سخن خدا رو برای بشر بیاره. میگه این کار کمی نیست، چرا پاس نداشته باشی؟ خب این رسولی که از طرف حضرت حق اومده است چه نسبتی میخواد که ما داشته باشیم با خدا و خودمون؟ میگه یتلو علیهم آیاتهی، آیات او را برای شما. یتلو، یتلو یعنی تلو بعد از تل، پشت دادن، پشتش بیاد بعد از پشتش. این تلاوت هم که شما میگون تلاوت میکنه، یعنی این آیه رو هم تو دنبال میکنیم. اخلا لازم هم نیست منظور آیات قرآن باشه، این عالم آیت حضرت حق است. میگه پیامبری رو براتون فرستادیم که عالمی که پر از نمایش خداوند است رو همینطور به شما این آیات رو نشون بده. یکیش خب این بود که حضرت امام که می فرماد خرم شهر خدا آزاد کرد، خب یعنی نشون دادن یه آیه ایست خدا رو در صحنه پیروزی خرم شهر. پیامبرا اومدن به ما حضور خدا رو در عالم نشون بدن. یتلو علیهم آیاتهی، دیگه میخواستن با بشر چه کار کنن؟ و یزکیه، کج فهمی داره بشر، نمیتونه درست عالم رو تحلیل کنه، خودشم نمیتونه درست ببینه، کج فهمی داره. یزکیه و یعلمهم الکتاب، این سه تا قسمت عنایت بفرمایید. یزکیهم یک، یعلمهم الکتاب دو، والحکمه سه. نه چی میخواد بگه؟ میگه اولا انسانها رو در شخصیت خودشون پاک کردن از کجیها، دیگه چه کار کردن؟ کتاب به جامعه دادن. هم ضمیر هم، بعضی مفسرین عزیز میگن کتاب یعنی فرهنگ، یعنی به بشریت فرهنگ دادن، فرهنگی که بتونن باهاش مناسبات رو برقرار کنه. شما نمیدین یکی از مشکلات ما اینه که مثلا بازارمون فرهنگ دینی نداره. وقتی فرهنگ دین داشته باشه میدونه که در ازای هر سرمایه‌ای که میذاره چقدر سود باید ببره، راحته. حالا میبینین یخ ریخته است به هم، ریخته است به هم، هم بازارمون ریخته است به هم، بانکامون دارن تجاوز میکنن به حقوق بازاریا. دیگه شما میبینین وقتی کلام خدا به عنوان کتاب که فرهنگ جامعه است بره، جامعه دیگه هیچ امنیتی ندارد از نظر فکری و اقتصادی و روابط انسانی. یه پیامبر اومدن که شما را به یه فرهنگی برسونن، چرا پاس نداشته باشی؟ ولی حکمت چیز دیگه یه. شما خودتون هم میگون فلان کار محکمه، یعنی ریشه دار است، پایدار است. گفت به قول مولوی، مر صفیهان را رو باید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. ببینید بعضی ها رو با یه خبر میشه لرزون تکانده، بعضی ها صد تا مسئله بیاد نه، محکمه در موازهش. حکمت را اگه خواستید میگید پیامبر را برای شما میارم. شما ندقت کردید گاهی این بنده خدا ها میشینن یه خبر از این رادیو میگیرن، یه خبر از اون ماهواره میگیرن، یه هم میدی تا دیروز آدم نسبتاً روپایی بود الان ریخته است به هم. چرا؟ وقتی که آدم ریشه های خودش رو با نور الهی محکم نکرده باشه، دشمنان انسان‌ها امیدوار میشن که اینا هر جور خواستن تکانش بدن. و چرا؟ چون جامعه بی حکمت. چرا؟ وقت حکمت نزد خداست و پیامبر خدا و اولیاء معصوم. اینه که آیه فوق‌العاده ایست. بعد میگه که یه بررسی بکنید و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. قبل از این که دین وحی بیاد به جامعه، بشر در کجا بود؟ نتیجه که میتونیم بگیریم اگه حالا ما رجوعمون به وحی الهی و پیامبران نباشه، همون میشیم. راه چاره رو خدا در این آیه گذاشته است. میگه آقا شما میخواید که بازی نخوری؟ مثلا شما اگه مثلا دنیا رو نگاه کنی، مثلا مردم مثلا حلب خیلی بدبخت شدن، اسد نابودشون کرده است، یعنی نمیذارن که اون چه که در صحنه واقعیت هست و اراده خدا دیده بشه. کی میتونه؟ شما اگه خواستید واقعیت رو ببینین، باید رجوعتون رجوع الهی باشه. هنوز سلطنت طلبه ها میگن که حیف مثلا اگه این کار نکرده، اگه از حالی رو نیورده بودیم، امام حضرت امام مثلا پیروز نمیشدن. ببینیم آیات الهی رو در عالم و آدم و تاریخ نمیبینن. ما هم این خطر رو داریم. شما خودتون دیدین بعضی این رسانه ها به امید این که ما آیات بین نیستیم دروغ و راست و سر هم میکنن، مردم رو میریزن به هم. میگه مردم پیامبر اومدن است مؤمنین و آیات الهی را برای شما آورده است. عالم رو از موضع آینه نمایش حضرت حق نگاه کنید. این و حالا این سطری که بعد از ترجمه اومده است خیلی نکته ظریفی داره که پیامبران تنهایی بشر را جبران کردن. جمله را میخونم: نبوت مسیر عبور از تنهایی بشر است و معنای زندگی با خدا را به بشر ارزانی میکنه. شما یه سوال از خودتون دارین، این 2300 ساله این همه مشغولیات که نبود در تاریخ‌های گذشته چی شد که به وجود اومد؟ چی شد که امروز بشر برای مشغول شدن خودش این همه ابزار درست کرده؟ چون احساس تنهایی میکنه، تنهاییش رو میاد با انواع و اقسام فیلم و تئاتر و تفریح و پارک و بریم بدتر بعد از بدتر. چرا؟ برای اینکه تنهاییش رو باید با پیام، با روشی که پیامبر رو آوردن پر کنه. بشر قبل خب تنهاییش رو چه کار میکرد؟ بشری که توحیدی بود، خب انبیا براش عبادت آوردن، معارف آوردن، مشهوره دیگه. عموما مؤمنین قرآن را میفهمیدن، درک میکردن. بعدن عرض خواهم کرد انصافا اون شادی و نشاط و غنا و احساس پوری که انسان در انس با حضرت حق در قرآن به دست میاره را با جای دیگه میشه به دست آورد. این تنهایی مسئله همیشه بشر بوده است. انبیا اومدن که این تنهایی رو از بشر بگیرن. جمله رو ببینین: نبوت مسیر عبور از تنهایی بشر است، وقت معنای زندگی با خدا را به بشر ارزانی میکنن. ما فقط با خدا میتونیم زندگی کنیم و از تنهایی درآییم. خب این اگه برد بشر همین میشه. انواع و اقسام وسیله هایی که بشر تنها نباشد. وقت شما میبینید که بدترم شده است. اگه جواب میداد این چیزای 2300 ساله، چرا هی روز به روز میخوان یه جور دیگه بکنه؟ من را جوابم ندادم. شماره یک این بحث ما اینجوری است: پیامبران راه رجوع به خدا رو در مقابل ما می گشایند و عملا ما را به دو تا چیز، به اندیشه و اخلاقی دعوت می کنند که شرط رجوع به حضرت حق است. باید رو این دو تا عزیزان حساس باشی. ما یه اندیشه هایی می خواهیم و یه اخلاقی. این دوتا ما رو معنوس با حضرت حق میکنه. کی میتونه اینا درست به ما بده؟ جزم بیا هر جا دیگه بدین خب چیزی نیست. ادامه بحث نه. هر کس با عمق بیشتری در توحید، به عنوان توحید چیه؟ به عنوان یک سلوک فکری و در اخلاق به عنوان یک سلوک عملی مستقر شود، انس او با حضرت حق در همه عوالم و مظاهر بیشتر میکرد. چی میشه که طرف آروم آروم به یه عقیده خوبی میرسه؟ کار میبره، من نمیگم کاری آسونیه. بعد میبینه تو دل این عقیده صله رحم کار ازش میاد، بعد صله رحم میکنه، بعد میبینه نه نور گرفت، یکی از این رفقا میگفت که من هر وقت میرم سری رحم حسه که در حج داشتم بهم برمیگردید. راستی هم همینه، روایت هم همین کمه. یعنی درسته یه وقت از یه کسی همطور عادی، نه، یه اندیشه و اخلاقی رو در دین شما پیدا میکنی که رجوع دون با خدا شکل خاص میگیره. خب این اندیشه و اخلاق همین هست که دین میگید. اندیشه توحید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن را کسی بیابد، حضرت سجاد میگن این آیه و سوره قل هو الله احد برای مردم آخر الزمان اومده است، که اولا ماییم دیگه. ملا صدرا میگه وقتی من این روایت شدم لرزیدم و اشکم در اومد که خدا تا کجا برای ما حرف داره. بشر اولیه که معنی هو الاول و الاخر، هو احد، قل هو الله احد، احد چیه؟ اینا کار برده است. حالا بشر امروز بفهمد همون که اول است، از همون جهت که اول است آخر است، و همون که آخر است از همون جهت که آخر است ظاهر است. خیلی پیچیده است، کار کردن علمای ما. خب حالا این اندیشه وقتی آدم اینجور عالم رو نگاه کنه، آروم آروم ببینید عالم چه گفتگوهایی با این خواهد داشت. اون وقت رکوعش دیگه یه رکوع دیگه میشه، و رکوع انس به وسعت رجوع به حق میشه. یه وقت آدم رکوع میکنه که جهنم نرید، طور نیست. یه وقت رکوع میکنه که بچهاش آخر عاقبت به خیر بشن، خیلی خوبه. رکوع و سجده و عبادت میکند که مشکلاتش حل بشه، خوبه. اما یکی هم رکوع میکنه، نه حتما بلدین دیگه علمای ما، بعضن یه شب رکوع میکرده. آخه چی گیرش میاد که به تماشای حق میشیند به اسم عظیم، سبحان ربی العظیم و بر. توحید عجیبی. شماره دو میگه که حالا ما بناست که دستمون دست انبیا بدیم، دست کس دیگه نمیشه بدیم، والا کمک نمیتونن بکنن. نگاهی که خدا را در حد مفهوم و در چارچوب یک معنا نگه میدارد مانع نگاه خداست. در آن صورت انبیا را به عنوان مذکر نمی یابیم، مانع نگاه به خداست. اینا اینجاست که بحث نگاه، حالا ما میگم نگاه وجودی یا شاعرانه، اینه یه خود باید شرح بدم، به میان می آید، بدون آنی که بخواهیم پیامبری را شاعری بنامیم به همان معنایی که قرآن می فرماد و شعراء و یتبعهم الغاوون. سه جور میشه تو صحنه اومد. یکی خدا رو فکری، یعنی مثلا میگم استدلال کنیم به این دلال خدا هست. من در شماره بعدی عرض خواهم کرد هیچ وقت شما تو قرآن اثبات خدا ندارید. چرا؟ بلد نبودن؟ یا باید خدا را اثبات کرد یا باید با خدا انس گرفت. خدای پیامبرا خداییست که می فرماد اینما تولو فسم وجه الله، هرچه نگاه کنید باید خدا ببینی. سه جور عرض کنم. یکی این که مثلا خب بیام خدا را ثابت کنیم که هست، طور نیست. چیز خوب متکلمین در مقابل منکرین میگه همین کار نمی کنم. ولی این فقط برای نیست که منکرین رو سر جای خودشون بشونیم. یه نوع نگاه هست که نه، خیالاتی خیالاتی خیالاتی. این که این آیه رو میگه، میگه شعرا دنبال گمراهانن غاوون، یعنی آدم خیالاتی. اینم که نیست. اما یه نگاهی هست ظاهراً استدلالی نیست ولی نوریست، نوریست. این شماره اصطلاح امروزش شما دیدین که قرآن چه آهنگ خاصی داره. قرآن شعر نیست ولی عجیب آهنگین است. سخن آهنگین یعنی سخنی که از احساسات همراه با خرد خبر میده. داریم سخن نهج البلاغه به یه معنا از همین شکل است، یه آهنگی داره. اینا رو میگن سخن شاعرانه، نه شعر. شعر نیست. مثلا مرحوم آوینی نثر نیست جملاتش، شعرم نیست، میگیم شاعرانه است. خیلی هم خرد، خرد فوق اثبات فلسفی است. حالا این دوتا شماره رو ببینیم میتونیم با هم حرف بزنیم. شماره دو را میخونم. نگاهی که خدا را در حد مفهوم و در چارچوب یک معنا نگه دارد، یعنی معنای واجب الوجود، میگه مانع نگاه به خداست. اینجا شما نگاه نکردید ولی قبول دارید خدا هست. میگه نه، در آن صورت انبیا را مذکر نمیامه. صلوات بفرست. شما بارها خودتون این برادون پیش اومده، چرا خدا به پیامبر میگه فذکر؟ انما انت مذکر. پیامبر متذکرشون کن. متذکر یعنی چه؟ یعنی یه جوری که خودشون حس کنن. توجه، وجه. وجه یعنی چه؟ شما ندارین به من توجه میکنین، یعنی وجه دونه به وجه من میندازین. توجه دادن غیر تعلیم دادنه. پیامبران مذکرن. چه موقعی میشه مذکر بود؟ وقتی که بگن ببین، بیام. خب معلومه از اینجا دیگه شما اهلی معنا هستید، متوجه هستید. وقتی میگم ببین و بیاب که یه شکل و شمایل، منظورمون نیست که حضور خدا در عالم. گاهی شما دیدین دیگه، شما تو حرم امامان معصوم که میرید، اون نور مگه جز نور حضرت حق است؟ از طریق ملائکه محتقین، اونایی که دور حرم مولا و مولامون حضرت سامن الائمه حضرت سید و شهدا علیهم کلشون صلوات الله و سلامه علیه. اینجا مذکر بودن پیامبران لازمش اینست که خدایی را پیامبر را معرفی میکنه که آدم میتونه متذکر بشه. بله، شماره 3 میگه پیامبران نیامدن خدا را ثابت کنند، آمدن تا ما خدا را بیابیم به همان معنای انا لله و انا الیه راجعون. این الیه راجعون رو چطوری میبینی؟ یعنی بعدن یا همیشه؟ از کجا این آیه در میاد که بعدن؟ بله وقتی ما میمیریم، بله الیه راجعون، ولی همیشه شما از حضرت حق نور میگیرید، به حضرت حق هم توجه دارید. ما دائم میتونیم رجوع به حضرت حق داشته باشیم. خب دیگه عهد امیرالمومنین میفرماد بلدید اینا رو. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعد. حضرت فرمان هیچ چیزی نیست که ببینم و خدا را قبل از اون چیز، با اون چیز و بعد از اون چیز نبینم. عالم پر نور خداست. خب این یعنی آقا ما دائم در فلسفه میخونین دیگه، برهان صدیقین، دائم شما در حال ایجادید، خدا شما را دائم داره ایجاد میکنه. منظورم اینه، خود حضرت حق میگه بل هم فی لبس من خلق جدید. کافران مخالشون خدا دائم ایجاد نمیکنه، خلق جدید همواره شما دارید ایجاد میشید، هموارن به سوی حضرت حق میتونین برگردین، تکوینن که برمیگردین، تشریعنم عالم نور خداست، آدم هی رجوع به حضرت حق میکنه. میگه پیامبران آمدن تا ما خدا را بیابیم، به همان معنای انا لله و انا الیه راجعون، تا نبت پرست باشیم و نه از حضور خداوند در جای جای عالم غافل بمانیم. خیلی کاری سختیه. یه وقت طرف بت پرسته، میگه که خب آقا اینا خداست. خب این که دروغ، خدای حقیقت وحدانیه. یه دیم میگن که نه یه خدا ما رو خلق کرده است و این دنیا کاری به خدا نداره. اینم نیست. دلیلش حالا آیه آوردیم بعدش. این دومی شده و نه از حضور خداوند در جای جای عالم غافل باشیم. فیلسوف متکلم برای شما خدا را ثابت میکنه که این عالم خدا داشته است. اما پیامبرا حرفش این است که آقا دائم نور خدا را در عالم ببینید. ببینید وقتی فرمودن ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون، دارن به ما چی میگن؟ میگه آقا لله الاسماء الحسنا، همه انوار زیبایی که در عالم هست مال خداست. پس هر چه دیدید از خوبی میگین چی؟ میگون الحمدلله. تفسیر حمد امام و همتون داری. امام میفرمان این الف لام، الف لام استقراق است. یعنی هر چه زیبایی هست و شما بگین به به الحمد، یعنی به به دارید خدا رو به به میگی، حمد خدا رو میکن. چون غیر نور حق خوبی ندارد که، غیر حق که عدم است. آیه رو دقت کنید، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. پس خدا رو اینجوری بخونین، شما بلدین الحمدلله، میگوین خدایا به حق موسایی که از نیل عبورش دادی ما را از این ظلمات نجات بده. این یعنی چه که میگه؟ یعنی خدایا ما تو را میبینیم در حرکت که جمال خودت را نشون دادی در نجات موسا. پس دارین در واقع چیا میبینین در حرکتی که حضرت موسا داشتن؟ خدا میگون به حق. حق یعنی چی؟ یعنی خدا. شما میگون خدایا به حق حسین که این امید در مقابل امیدواری حسین در مقابل نابود یزید که یزید را میدونست نابود میشه، ما را کمک کن که دشمن خودمون را نابود شده ببینیم. اینجا دارین چی میگی؟ دارین که خدایا تو اومدی در صحنه نور حسین. این لغت هایی که به کار میبرین عزیزان پشتش یک فرهنگ خوابیده. بود خدایا به حق زهرای مرضیه سلام الله علیها. یعنی چی؟ یعنی خدایا در جمال زهرای مرضیه ظهور کردی. به چی؟ به ذات ظهور کرده است یا به اسما؟ به ذات که مال خودشه. فدعوه بها، همین که خودتون میگون خدا را میخوانید. چطوری شما خدا را میخوانید بچه مسلمونا؟ خدایا به حق پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیهم. مگه این خدا خواندن نیست؟ یعنی مگه همینطوری خدا رو نمیخونید؟ خب پس یعنی خدا رو دارید با نورش که نور اسماء میخونید. داره قرآن میگه آقا تمام زیبایی های عالم ظهور حضرت حق است. خدا رو در عالم باید در جمال انوار الهی باید دید. این میشه ای آیه ادامش. نه من عرایزم رو در سوره اعراف مفصل داشتیم راجع به این آیه، وقت نه نمیخوام بگم. میگه و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، ولشون کن اونایی که فاصله گرفتن از اسماء. ملحد میدونی لحد کشنده، لحد یعنی اون فاصله، اون دوتا گوشای قبر هم میگن، اونا که دور از به اصطلاح گوشه است. میگه ول کن ملحدینی که نمیتونن با نور اسماء تو را ببینن. اینا بیچاره میشن. سید زانه را قبلا داشتیم، زود تو سرشون میزنیم. چطوری تو سرشون میزنیم؟ نمیبیند که خدا در صحنه است، اسیر آمریکا و اسیر فلان رسانه و اسیر فلان ماهواره میشه. خب این یعنی همون جزاش رو بهش دادن، بیچاره شو. در شماره 4 میخونید این خیلی دقت میخواد. پیامبران دلبستگی های ما را تصحیح میکنند و در این رابطه طرح موضوعاتی تحت عنوان حرام و حلال و واجب و مستحب و حق و باطل در مقابل بشر قرار گرفته است. شما نگاهتون به این فرهنگ چیه؟ حرام چیه؟ واجب چیه؟ حق چیه؟ باطل چیه؟ اینا حضور خداست از طریق انبیا برای تصحیح دلبستگی های ما. خب خدای نکرده آدم یه دلبستگی حرام داره، دین اومده میگه حرامه، تصحیح میشه. خیلی کار بزرگیست. شما دنیای امروزه ببینین، به جای حرام و حلال مفید و مضر را میذارن. مفید و مضر یعنی چی؟ یعنی بدن مفید است برات، مضر است. ولی وقتی میگه حرام است و واجب است، یعنی در نسبت کل عالم وجود تا ابدیت خودت رو مد نظر داری. این دلبستگی کجا؟ این دلبستگی کجا؟ انسان ها نمیدونن پیامبرا چه خدمت بزرگی بهشون کردن با واژه هایی مثل حرام و حلال و واجب و مستحبی که داری. اگر صادقانه با پیامبران برخورد کنیم، حداقل نتیجه آن نجات از کج‌فهمی بشر به خود واگذاشته است. شما خودتونم تو دعاتون میگون الهی لا تکلنی الی نفسی. نمیگن به خود واگذاشتگی. امروز واقعا بشر به خود واگذاشته نشده است. اینکه اینقدر برای خودش نظر میده، تصمیم میگیره، اصلا کاری به حرام بودن، حلال بودن، حق بودن، باطل بودن نداره. این چه بشریست؟ اینا بهش میگن بشر به خود واگذاشته. خب اینجا میگیم که اگر که ما پیامبران رو رجوع کنیم، همین اقلش تو خانواده هامون بگم آقا دین ملاک هست، نتیجهش این نیست که کج فهمی های بشر به خود واگذاشته را نداری. خب شما دیدین این مردم دنیا چه چیزایی فکر میکنن که واقعا پایین ترین نحوه فکرم نمیشه گفت، اصلا پوچی محض است. ببینیم مسائلشون چیه. مثلا این چیزا که امروز قمود شده است، اینا شما مثلا سنگ قبر 1 میلیاردی، شما این احمقانه ترین کار هست یا نه؟ ولی میکنن یا نمیکنن؟ چرا؟ جالبه که اصلا ما باید فقط یه علامت بگذاریم که این قبر معلوم باشه مالی مثلا بابای بنده است یا مالی بابای شما. بعد از 30-40 سال هم باید دوباره صافش کنن قبرستان، بعد از 40 سال دوباره مرده خاک کنن. این سنگ قبره یه قبرستان باستانی برای ما درست میکنه. تازه چه با جیگول بازی میخوام که یعنی ساده میگیرید بعد میگون چطوری نجات پیدا کنیم؟ فقط با تأکید روش انبیا و مکتب حرام و حلال و مستحب و واجب و مکروه. خب از اینا کم دارین دور خودتون؟ من میتونم تا صبح هم بشینم برای شما مثال بزنم. قبول دارید که بشر دوران ما گرفتار کج فهمی بسیار شدیدی است، فوق العاده؟ خب راهش کجاست؟ راهش نیست که انبیا رو ازش دوری کردن. از ما انبیا رو میذاریم کنار، این کج فهمی ها رو ما میخوام چه کار کنیم؟ جز اینه که فقط با دستگاه همو حرام و حلال و حق و باطل میتونیم نجات پیدا کنیم. راه دیگه که نیست. اگه نه همینطور هم میره. حالا بخواید سنگ قبر نگذارید، یه چیز دیگه یه من درآورید دیگه، یکی دیگه درست میکنه.
اون که میسوزونه قبرشه که اصلا خودش هم میسوزونه چه سنگم نخواد. آخه اصلا سرش نمیشه بابا، این نفسش هنوز به این بدنش تعلق داره، اذیت میشه. نشازه فکر کرده خوب است ما رو بسوزونیم دن که راحت بشه. بشر اگر خودش رو از مکتب انبیا جدا کنه، تعبیر خیلی خوب است، من یه بار دیگه میخونم، اگر صادقانه با پیامبران برخورد کنیم، حداقل نتیجه آن نجات از کج فهمی های بشر به خود واگذاشته است، چیزی که بشر این دوران در همه اموراتش بهش گرفتار است، از نون خوردن و ازدواج کردنش بگی تا مردنش. این 6 و 7 اگه بتونیم با هم کشتی بگیریم خیلی خوبه. گویا آهنگ های سخن الهی که از طریق انبیا به ما رسیده، مثل طبیعت بیکران که برای ما ساخته شده و ما حضور قادر متعال را در آن می‌یابیم و از زندگی لذت روحانی می‌بریم، سخنان وحی نیز چنینند و انسان را در مقابل شکوه وحی الهی به زانو در می‌آورد تا سراسر زندگی ما بهشتی شود. ما میام از این ورش نگاه می‌کنیم. شما مثلا یک روز صبح در یه بیابان بک، در یه صحرای طبیعی، اون نمیدونم شبنمی که میاد، قدمی که میزنید، نسیمی که میوزه، اون طلوع زیبا، صبح بهاران، شما چه احساسی دارید؟ جز اینه که طبیعت داره با شما حرف میزنه. طبیعت هم که مال خداست. یعنی روحی زیبا شناسی را که ما نباید از دست بدیم، که یه وقت خدایی نکرده شما به یه صبحگاه ها میرین یه مزرعه گندم ها میبینین، اون عجب گندمی، اگه من اونجا بدم میگم کوفت و عجب گندمی، خیلیم حرف شد. این همه زیبایی فقط تو گندومش رو دیدی که بخوری شکم گنده؟ یعنی چیزی دیگه توی عالم هست؟ بله، وجهیش، این مزرعه وجهیش گندومه که تو بخوری، ولی هزاران زیباییست، همش مورد نظر است، نه فقط گندومش. مثل دیدین مثلا این رودخانه به این زیبایی از اون سرچشمه میاد، میخواد از زندگی ما را زیبا کنه. میام یه سد میسازیم که برق درست کنیم، بعد شب بشینیم نصف شب ماهواره ببینیم. همین؟ یعنی این رودخانه فقط مال همین بود؟ این رودخانه هدیه خدا نبود تا با ما به زیباترین شکل گفتگو کنه و ما از تنهایی خودمون درایم، با خدای خودمون در عالم صحبت کنیم و خدا با ما گفتگو کنه؟ یکی از ضربه هایی که ما خوردیم امروز، میگن ضربه به چهار چوب در آوردن طبیعت است. به قول اون دانشمند بزرگ، میگه جنگل به این زیبایی را در چهار چوب الوار ببینی. یعنی همین چارچوبه الوار، در جنگل در چارچوبه الوار دیدن، یعنی در واقع رجوعی که خدا به ما کرده است رو ما نمیبینیم، رجوع خودمون به خودمون و منیت خودمون فقط وسط اومده. وقتی شما عکسش دیدین، بسیار این آدما که خسیسن، حالا امتحان کنید اگه بلد باشید ببریدشون، مثلا یه منظره زیبای خوش آب و هوا که خال بیاد، بعد بگو حاجی آقا یه دوتا فقیر داریم و اینا گیرن، بگه زنده مثلا بگه جهازیه گیرن میبخشید. یعنی زیبایی هایی که مگه شما، مگه وقتی میخوان به یه کسی بگون که خوب باش، نباید حرفای خدا را باش بزنیم؟ این از این منظره زیبا چی احساس کرد که بخل دیگه نخواست؟ میخوام نمونه بیارید.
بر همینم من همیشه به رفقا توصیه میکنم با آدمایی که یه خورده بد اخلاقند اینا خیلی خوش برخورد باشید، بد اخلاقشون از بین میره. خیلی وقتا چرا خوش برخوردی شما یعنی حضرت نور حق اومده وسط دیگه، کمک میکنه به بشر. حالا اول پس این روشن بشه تو این شماره، دو تا شماره رو عرض میخوام بکنم. یعنی شما اول باید متوجه باشید بشر باید زیبا شناس باشه، بشر نباید شکم پرست باشه به خودخواه، وگرنه جنگل و الوار میبینه و مزرعه به این زیبایی رو هم گندم فقط میبینه. خب حالا اگه زیبا شناس شد وقت با قرآن چطوری برخورد میکنه؟ قرآن فوق العاده زیباست، از همه جهات والله زیباست. من نمیگم من بهش رسیدم، گاهی که آدم یه وجهش هم نند عجب منقلب میشه، اشکش در میاد. شما یکی از جاهایی که میتونید اینا خوب امتحان کنید یا در حرم ائمه است یا در یک جایی خوش آب و هوایی که مصنوعی نباشه، مهندس نساخته باشه. حالا من میدونم شما رو اذیت میکنم دیگه، وقت با پارکم رفیق نیستی. نه، طبیعتی که خدا ساخته باشه، مهندس عقل خودشم میاره. نمیدونم اذیت میشید یا نه. متنا با هم میخونم. گویا آهنگ های سخن الهی که از طریق انبیا به ما رسیده مثل طبیعت بیکران که برای ما ساخته شده و ما حضور قادر متعال را در آن می‌یابیم و از زندگی لذت روحانی می‌بریم، سخنان وحی نیست چنینند و انسان را در مقابل شکوه وحی الهی به زانو در می‌آورد تا سراسر زندگی ما را بهشتی کند. همانطور ادامه شماره 7، همانطور که نمیتوان یک روز از تماشای زیبایی های طبیعت چشم پوشید، خدا بکشد این فراماسونرها را که این خونای صهیونیستی یهودی را برای ما ساختن. تمام این آپارتمان ها را یهودی ها متطراحش بودن. ما خونه ویلایی بود، از خونامون دوتا اتاق داشته است، یه حیات داشته است، یه حوض داشته است. ما زندگیمون را با زیبایی ها طی می کردیم. شما حالا یه بار به رفقا گفتم دقت کنید، به ساده ترین شکل ما خونامون را می ساختیم قبلا، خیلی هم ساده، ولی حس خستگی توش نمی کردیم که بعد بیان پارک بلکه یه خود از این خستگی راحت بشه. اینا تقصیر خودمونه. اینه که خب حالا ما نیاز داریم که هموار زیبایی های عالم رو ببینیم، چی کار کنیم؟ نمیدونم چی کار کنم. من که هیچ کاری نمیتونم بکنم، لاغر رو دسکتاپ مانیتورم یه منظره قشنگ میذارم، نمیدونم چه خاکی به سرم بکنم. بالاخره من نمیتونم بی زیبایی زندگی کنم، نیاز دارم، شدیدن ما نیاز داریم. دق میکنیم گاهی که محرومیم، چی کار کنیم؟ حالا بازم اونایی که نمیدونم نزدیک یه روستایی جایی هستن احساس بودن میکنن. حتی عموم متاسفانه روستامان با این ماهواره که رفته از توش دیگه روستا نیست، مصیبت از همه جاست. اما میخونم جمله، همانطور که نمیتوان یک روز از تماشای زیبایی های طبیعت چشم پوشی وگرنه زندگی برای انسان تنگ و تاریک میشود، نمی توان یک روز از سخن خداوند که در قالب وحی به ما رسیده چشم پوچی کرد، وگرنه زندگی سخت تیره و تار می شود و حرص و خودبینی زندگی را برای انسانها به جهنم تبدیل می کند. حرام باد زندگی برای آنهایی که به افق گسترده آن منهای تذکرات الهی می نگرد. دنیای مدرن میخواد بدون تذکرات الهی زندگیشو زیبا کنه. ببینید تونستن؟ عجیبه، میسازن دو هی خراب میکنن، بلکه یه چیزی بشه دوباره میسازن خراب میکنن. اینا چی شده از بشر؟ بشر نمیتونه با زیبایی ها
زندگی نکنه. زیبایی های یکی آیات الهی است در مصحف، یکی آیات الهی است در کتاب تکوین. این قصه است که پیامبر هر دو شب ما کمک کردن. حالا بیش از اینا باید روش بمونیم. شما از خودتون نمیپرسین چرا مثلا جناب شیخ بهایی اون عارف بزرگ اصرار دارد که خانه های اصفهان زیبا باشه؟ شما از خودتون خونه های زمان صفویه رو برید مطالعه کنید که حالت شده جزء مثلا امور باستانی. نه، اینا رو شیخ بهایی طراحش بوده، یه عالم مجتهد عارف فقیه اخلاقی. کل طراحی شهر اصفهان، خب صفویه که اومدن اینجا شهری اینجوری که نبود است. واقعا من بعضی این خونه ها رو میشناسم. خب نمونش همین خانه که از آیت الله مظاهری دفترشون اونجاست. خب این مال اون زمان بوده. شما میبینید آدم حال میه. شما حتما نمیخواین از خونه بیان بیرون. حالا شما حساب کنید از اینا مردم خرج زیبایی ها میکردن. حالا روحیه منفعت طلبی باعث شده اصلا به زیبایی فکر نمی کنه. به اینکه چند تا آدم میشه تو این 40 متر زمین جا بگیرن. چینی ها مثلا شنیدن دیگه خانه های زنبوری دارن، این کندوهای زنبور من دیدم عکسش که 6 ضلعیه. اینا الانه خونه های دارن مثلا تو 40 متر تعداد زیادی خونه میسازن. که این یارو میتونه بره توش تلویزیون هم اون بالاست دراز میکشه تلویزیونش هم میبینه بعد هم میاد بیرون میره. این خونه زنبور ها میرن توش. خب چی شد؟ ما پس زندگیمون کی باید بشه؟ ما که فقط نمیخوایم بخوریم که. زیبایی یا شناختن و دوست داشتن رفقا خیلی مهمه. و یکی از چیزایی که روح و زیبا می کند نور محمد و آل محمد. در شماره 8 می خواهیم شادی پیامبرانه را با هم در میون بذاریم. بارها عرض کردم اصلا یه جنسی دیگه از این شادی اینجوریه. شادی حقیقی با به سر بردن با خداست که در مسئولیت دینداری ظهور می کند. مسئولیت دیندار ماندن و تاریخ خود را منور به نور الهی کردن همون شادی پیامبرانه است. شما دیدین بچه های جنگ و جبهه خودم باید علال قاعده تو جنگ بترسه بلرزه. بچه ها می رفتن مثلا گای سر به سر عراقی ها می زدن که یه 7-8 خونپاره می زدن، یه 2-3 تا اون جواب داد می پدن تو سنگر قاه قاه می خندن. یعنی می فهمیدن دارن روبروی استکبار و مثلا احساس مسئولیت برای منور کردن تاریخ شادی آفرین است. نکنید هر کاری بکنین رفقا امروز دو تا زندگی بیشتر نیست. یا زندگی که بار مسئولیت دینداری کردن جامعه را به عهده گرفتن به هر قیمتی، یکی هم بی تفاوت بودن. بی تفاوت بودن یعنی میگه چون که من کاری ندارم، من ویزیتم 60,000 تومنه، میگه ندارن بدم ده به من چه. نتیجه چی میشه؟ یکی برای من گفت این آقا را میبینی؟ گفتم که چی؟ گفت عید نوروز که همه بیکارن این داره کار میکنه. بچه‌هاش یه دشون ایتالیا یه دشون پاریسن، عیالش هم برزیل یه همچه. بفرما وقتی آدم خودخواه شد، خب زنش هم خودخواه میشه دیگه، میگه چرا بشینم با این مرده عید اینجا باشم عید میرم برزیل. وقتی آدم خودخواه شد، خب بچه‌هاش هم خودخواه میشن، هیچی دستش نمونه. حالا وقتی آدم مسئولیت احساس کرد دیگه میتونه 60,000 تومن از مردمی که 60,000 تومن یه بیمار چطوره، خب میخواد زندگی هم بکنه داخل، نمیشه که فقط دکتر بیا که. حالا مثال من سرم نمیشه، شاید بیشتر و کمتر ناشا همطور که چون اینا در جریان بودن. نتیجه چی میشه؟ احساس مسئولیت نسبت به انسانها که نکنیم حتما ضربه میخوریم. احساس مسئولیت حقیقی دیندار کردن است.
در دیندار کردنه که انسان اهل سخاوت میشه، اهل خوش برخوردی میشه، اهل گذشت میشه، اهل ایثار میشه، اهل تواضع میشه. نبوت یعنی انسانها بر اساس نظر خدا یک دیگر را بشناسن. خیلی جمله مهمیه. و به بندگی خود معنا ببخشن. یه خود روی اینش دقت کنیم. آقا من و شما کیم؟ من و شما و مردم مثلا عرب کیند؟ من و شما و مردم سفید پوست و سرخ پوست و اروپای و خاور دور و خاور رزی کیند؟ ما نمیدونیم چیه. ما اگر نظر خدا نیاد وسط، ما الکی همو میشناسیم، بی خودی و غلط و توهمات داریم. کیه که درست ما را به خودمون میشناسونه؟ اونه که خالق ماست. خیلی مهمه. یه روحیه و روحانیتی در بین ما ایجاد میشه وقتی که با نظر خدا با هم ارتباط پیدا کردیم، که هر کدوممون گنجی میشیم برای یکی دیگه. المؤمن و مرآت المؤمن اینجاست. مولوی قشنگ میگه، میگه ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست. خب ما مال عالم قدسیم، ما باید در افق قدس همو بشناسیم، ما همو باید در عالم ملکوت هم دیگه ملاقات کنیم. خود ز فلک برترین و از ملک افزونترین، زین دو چرا نگذرین؟ منزل ما کبریاست، ما باید خیلی بالاتر هما ببینیم. گوهر پاک از کجا؟ عالم خاک از کجا؟ بر چه فرود آمدید؟ بار کنید این چه جاست؟ بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفی صلی الله علیه و آله. یعنی با قافل سالارمون و وحی الهی هما که بشناسیم، وجوه فوق‌العاده‌ای برامون پیش میاد. این شماره 10 رو خیلی دقت کنید، کار میبرید. ببینید ما الان شما که اینجا نشستین دو تا وجه دارید. یه وجه اومدین ببینین بنده چی میگم، این وجه اصلی شما نیست. یه وجه دارین به نام ایده رجوع به حق. اون ایده رجوع به حق منجر شده است بیاید اینجا. حالا اگه من حق گفتم میپذیرید، اگه نگفتم نمیپذیرید. شما اینجور نیستین که بیاید اینجا هرچی من بگم بپذیرید. ابدا شما هیچکی اینطور نیست. هر کسی یه ایده ای داره. اگر ما ایده متعالیمون رو پیدا کنیم، بدون این که ما هر کدومون بتونیم اون یکی بشیم. ببینید شما غیر ممکنه من بشی، منم غیر ممکنه شما بشم. من نظرات خودم رو دارم، شما نظرات خودتون، اما ذیل کدام ایده؟ این مهمه. اگر ذیل یک ایده متعالی نباشید، من و شما که مثل هم نمیشیم، ولی بعد تخاصم و تقابل پیش میاد. راز تقابل های دنیای جدید اینه که ایده متعالی ندارن. بحث مهمیه. میخونم جمله رو. از ازدهام نظرات مختلف گریزی نیست، آن نظرات در زیر سایه چه ایده ای قرار گیرند که به اغتشاش آرا تبدیل نشوند و آن ایده برای همه انسانها محترم باشد، از آن جهت که از طرف خالق انسانها آمده. آیا جز از طریق پیامبران چنین مشکلی حل می گردد؟ به همان معنایی که قرآن می فرماد. این آیه 213 خیلی آیه مهمیه. علامه طباطبایی مفصل بحث کردن. علامه طباطبایی می فرماد این آیه دلیل نیاز ماست به انبیا. حالا آیه رو بخونیم. حضرت حق می فرماد کان الناس امتن واحده، مردم در یه زمانی آدم های ساده و مثل خیلی پیچیده و پر از تمدن و نظرات مختلف نداشتن، یادم ساده بودن. اما چی شد؟ بعد از یه مدتی پیش گرفتن، هر قومی برای خودش نظر پیدا کرد، هر گروهی هر جنسی متفاوت، فکر متفاوت داشت، اختلاف پیش اومد.
حالا این اختلاف را باید چه کار کرد؟ آیه را میخوریم، کان الناس امتن واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب و الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. میگه که آقا انسان ها اول آدم های ساده ای بودن، بعد پیچیده شدن، اختلاف پیش اومد، پیامبرا رو فرستادیم برای چی؟ این اختلاف ها را از بین ببرند یا لیحکمن. دقت کنید آیه را، که بگید آقا کدام مسئله ده چطوری حل کن. مگه میشه منش یه زن و شوهر خیلی اشتباه میکنن، زنه بخواد شوهر مثل خودش فکر کند یا عکسش، محال است. باید زیر سایه ایده اسلامی پیامبر اینها جای خودشون رو تعریف درستی بکنن. حالا این چقدر بحث مهمیه، لیحکم بین الناس، یعنی آدم تو مشخص کن این نگاه چه جهت مثبتی میتونه داشته باشه. و علامه طباطبایی در المیزان یه بحث خیلی خوبی دارن تحت عنوان این که چون انسان ها نیازشون به اجتماع است، انسان ها در اجتماع شکوفا میشن، از طرفی اجتماع که پیش اومد آدم ها سودجوان دیگه، دلش میخواد اینا برای خودش استخدام کنه، این سود اینا ببره. یه خب حالا اینجا چه کار کنی؟ من نمیخونم چون نمیرسم، اما بخونید خودتون، از بحثای بسیار خوب علامه است در رابطه با ضرورت نبوت. بعد میگن چون انسان در جامعه میتونه رشد اساسی بکنه، از اون ور وقتی آدم ها دور هم جمع شدن انسان سود طلبه، بنابراین بقیه رو میخواد برای خودش بگیره، استثمار و استعمار پیش میاد. پس برای این که جامعه بماند و انسان ها هم دیگر هم استخدام نکنن، سودجوی از هم نکشن، باید قانونی بیاد که این قانون روح انسان ها را بشناسه، عواطفشون را بشناسه، همه جوانه با در نظر بگیره، اونچنان هم بلند باشه که همه ازش تبعیت کنن. اینجا فقط نبی میتونه این نقش را داشته باشه. خودتون شماره 11 را مطالعه کنید. شماره 12 باز دوباره در همین رابطه است، نمیخونم، اما مهمه که رفقا در تاریخ امروز بیشتر معلوم شده است که نظرهای متفاوت زیاد هست. شما اصلا تو این فکر نباشین که نظرهای متفاوت یکسان بشه، این یه فکر غلطه. تو این فکر باشین چه چیزی به میدان بیاید که نظرهای متفاوت بتوانند با هم تفاهم کنند. آقا اگر که کاری که من میکنم معلوم باشه نه دینیه، کاری هم که شما میکنین دینیه، دیگه با هم دعوا نمیکنین. میشه؟ یعنی میشه بنده یه کاری بکنم غیر کار شما، مثلا علشانی یه ده فعالیت فرهنگی میکنن، یه ده برای خدمت به اسلام فعالیت اقتصادی، مثلا میره آقا جهازیه برای مردمی که نیاز دارن میگه، یکی دیگه میاد یه جور دیگه مشکل مردم حل میکنه. کدوم درسته؟ همش درسته. خب اما اگر ما ذیل دین نباشیم میگم فقط کار من درسته. این خیلی مهمه که انسانها قبایل و شعوبند. آیه را بعد خودتون نگاه کنید، به رسمیت شناختن فرهنگ ها ذیل یک ایده متعالی به نام اسلام ممکنه، وگرنه این تخاصم داعش میشین، تکفیر بازی. چرا داعش شدن ادهی؟ چرا تکفیر میکنن هم دیگر؟ برای اینکه ایده متعالی اسلام را ندارن، فرهنگ ها را به رسمیت نمیشناسن، برداشت خودش را همه ی دین میدونه. باید خیلی مواظب باشید. برای همین من شماره 14 را نگاه ندونم میندازم. فضای دنیای امروز با تکثر افکار و افراد و رنج تنهایی که بشر را امروز تهدید میکند، در این حالت چی بیشتر به پیامبر و وحی ما امروز نیاز داریم. یه زمانی کل این ده اصلا خبر نداشت از اون ده، خب دیگه اینجا تکثر نبود. امروز شما ببینید یه کانال تلگرام نگاه بکنید، این 100 تا میان مثلا اینجا نظر میدن. خب اینا واقعیت داره، فرارم ازش ممکن نیست. باید بدانیم ایده های متکثر ذیل یک نور متعالی میتونن همان نگه دارند و ببینن. این همون وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت هست. بله شماره 15 میگه ما جهان بزرگتری داریم. نه الان اینجور نیست دیگه، جهان خیلی بزرگ شده است. خب بزرگتر از آنچه انسان ها در مقابل هم میگذارن. من خودمم، شما هم خود دین، اما جهان من جهان شما نیست. ما هر کدومون جزئی از یه نگاه بزرگ هستیم و هر کس میتواند با نظر به آموزه های دین در جهان بزرگی که پیامبران در مقابلش قرار میدهند زندگی کند، تا در عین احترام به نگاه بقیه به دین. ببینید ما در نسبت دین میتونیم به هم دیگه احترام بگذاریم، نسبت به عالم دینی خود بی تفاوت نباشیم. بله این یه مسئله مهمی است. امیدوارم که حالا همه اینا را رفقا در یک کلمه میتونید حل کنید. در دینی که نبی آورده باشد و این دین با محبت به این نبی میماند، دو تا نکته است. بپاید شما، خدا به شما گفته است که دین منهای محبت به نبی دین واقعی نیست. این آیه را که شماره 17 آورده است با هم نگاه میکنم تمام میکنم بحث. میگه پیامبر به اینا بگو میخواین دیندار بشید، قل ان کنتم، دیندار شدن یعنی خدا رو دوست داشته باشیم دیگه، میگه قل ان کنتم تحبون الله، دو تا شرط داره، فتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم. میگه که اگه میخواید که خدا را دوست داشته باشین، اگه راست راست خدا را دوست داشته باشین، باید منو دنبال کنی، فتبعونی یعنی واقعا اطاعت منو بکنی. خب از اونورم مگه ما نداریم که ما باید که مودت به این خانواده داشته باشیم؟ اینجاست که باب محبت به پیامبر و تبعیت باز میشه. این جلسات انشاءالله من خواهشم نیست رو این فکر کنیم. شما علی بخبر اهل عبادتی، حالا شما بیاین عبادتتون رو با انگیزهی که محبت میخواید به پیامبر بورزید و تبعیت کنید شک بدید، ببینید یه گشایشی پیش میاد که تبعیت واقعی، تبعیت اثر عشق و محبت، فتبعونی خیلی حربه، اصلا باب محبت رو با کرده است. میگه اگر که تبعیت کنید محبت به خدا میاد وسط. با چی؟ با این تبعیت اثر عشق و محبت. حاج آقا دعا بفرمایید. من همین دعایی که این آخر هست رو میکنم. خداوندا به حقیقت محبوب ترین مخلوقات یعنی حضرت محمد صلوات الله علیه، بهترین محبت به خودت و پیامبرت و اولیاء معصومت رو در جان ما شعله ور بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.